دولت ایران رو شنیدم. با اون چرا که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین میکنم.
ایران باید دموکراتیکان اداره بشه، یک روز هم نمیشه پیاده کردن این هم چند سال وقت، ولی نسخه اینه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
آقای نهاوندی، چه دلیلی وجود داشت که شما تشویق شدین به نوشتن یک کتاب درباره محمد رضا پهلوی، پس از اینکه به گفته خودتونم چند تا کتاب در سالهای اخیر درباره آخرین شاه ایران منتشر شده؟
اولا این پیشنهاد شرکت پیغام بود به ما، یعنی به همکار فرانسوی من آقای بوماتی و خود من، که چنین کتابی رو بنویسیم. و کتاب‌های دیگری که من انتشار داده بودم راجع به زندگی محمد رضا شاه نبود، بلکه راجع به دو تا کتاب آخر، یکی راجع به آخرین روزهای سلطنت و آخرین روزهای عمرش بود و دیگری راجع به ماجرای اقامت خمینی در فرانسه و مداخلات خارجی‌ها در تدارک انقلاب ایران. و بنابراین لازم بود که کتاب کاملی که از زمان قبل از روی کار آمدن پهلوی ها شروع بشه و به مرگ شاه ختم بشه، درباره زندگی ایشون، همچنین جنبه های خصوصی زندگیش، توجیه اقداماتی کرده از نظر روانی، از نظر سیاسی، نوشته بشه که این کار انجام شد. و کتابی که در دست دارید اون جوابی خواهد بود، جوابی هست به این سوالات.
آقای نهاوندی، شما نوشتین که اولین کارخونه پتروشیمی ایران در اوایل دهه 60 میلادی افتتاح شد.
بله.
و صندوق بین المللی پول مخالف این کار بود.
دقیقا، من خودم در این جریان بودم. اون موقع مشاور شورای عالی اقتصاد بودم، موقعی که هیئتی به ریاست آقای گانتر در زمان دولت اول شریف امامی به ایران آمد که به اصطلاح به اوضاع اقتصادی ایران رسیدگی بکنه. من هم به عنوان ناظر در جلسات مذاکرات شرکت داشتم و بعدا هم در توافقنامه بین صندوق بین‌المللی پول و دولت آقای شریف امامی که معروف شد به برنامه تثبیت اقتصادی، این نکته درج شده بود که اولا ایران از بنیانگذاری صنایع سنگین اشاره بود به ذوب آهن صرف نظر کنه، و بعد هم از ادامه برنامه های خودش در زمینه پتروشیمی صرف نظر بکنه، که این کار رو شروع کرده بودم قبل از دولت شریف امامی در زمان آقای دکتر اقبال، و متوقف کردن که خیلی بعد موقعی که ژنرال دوگل به ایران آمد، اعلیحضرت و دوگل متفقاً این کارخانه رو که در نزدیک شیراز هست و خیلی ها دیدند قاعدتاً باید هنوزم کار بکنه، افتتاح کردند.
آقای نهاوندی، چرا صندوق بین‌المللی پول نمیخواست کارخانه پتروشیمی در ایران تأسیس شه، و در اون زمان چه نفوذی این نهاد به روی سیاست گذاری اقتصادی ایران داشت؟
چرا نمیخواست؟ مطلوب مربوط به کارخونه پتروشیمی خاص شیراز نبود، البته در اون موقع اشاره به اون کارخونه بود، ولی اصولا دولت‌های غربی در اون زمان با صنعتی شدن اساسی کشورهایی مثل ایران مخالف بودند، کما اینکه آقای دکتر ارهارت که شانس صدر اعظم آلمان بود آمد در تهران و نطقی کرد، گفت بهتر است که ایران کشور گل و بلبل باقی بمونه و از این قبیل به اصطلاح جاه طلبی ها صرف نظر کنه. شاید به یاد داشته باشند خودما، کسانی که سنی ازشون میگذره، که قراردادی بسته شد در اون موقع در زمان بازم کابینه مرحوم دکتر اقبال با شرکت کروپ آلمانی، که کروپ یک کارخونه ذوب آهن در ایران ایجاد بکنه و بعداً تحت فشار صندوق بین المللی پول و بانک بین الملل و دولت امریکا کروپ عذر خواست از اجرای این قرارداد. البته سالها بعد ایران به راه دیگری خودش ذوب آهن رو ساخت، بخش خصوصی هم در ایران صنایع فلزی تأسیس کرد، و در ضمن کار ما طوری تغییر کرده بود که ایران خودش قسمت مهمی از سهام این شرکت کروپ رو خرید، که الان هم قاعدتاً متعلق به دولت جمهوری اسلامی است.
آقای نهاوندی، از یک طرف شما نوشتین که ژنرال دوگل بر شخصیت محبوب شاه ایران بود، و از طرف دیگه میخونیم که در این کتابتون یا در کتابای دیگه که شاه ایران خودشو مدافع منافع غرب میدونست در منطقه. آیا این دو نکته با هم دیگه در تضاد نیست؟
مطلقا در تضاد نیست. اولا ژنرال دوگل سیاست فرانسه رو جزئی از سیاست دنیای غرب میدونست، ولی در داخل دنیای غرب که اون موقع بهش میگفتند همه دنیای آزاد در مقابل دنیای کمونیستی، در مقابل دنیای، در داخل دنیای آزاد میخواست یک سیاست مستقل خودش رو اجرا بکنه و عیناً نظر شاه ایران هم این بود که ای وقتی که ایران قدرتی پیدا کرد که این اواخر پیدا کرده بود، همون رویه رو در پیش بگیره و همیشه دوگل رو چه در کتب مختلف، چه در مصاحبه های مختلف، چه در مذاکرات خصوصی به عنوان یک نمونه و یک سرمشق ذکر میکرد و ستایش بسیار زیادی نسبت به بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه داشت.
آقای نو، در مورد جشن های 2500 ساله که از اون به عنوان جشن های پرسپولیس هم در کتابتون، در بخش از این کتابتون یاد کردید، شما میگین که مردم ایران در واقع چندان نقشی در این مراسم نداشتن و پس از پایان جشن های 2500 ساله بازار ایران شروع به اعتراض کرد، دانشگاه های که مقدار در این مورد معترض بودند، گروه های زیرزمینی شروع به عضوگیری کردند. من میخواستم بپرسم شما که جزء میتونیم بگیم حلقه حکومت شاه بودید، ریاست دانشگاه داشتید، وزیر بودید، در این حلقه در مورد این جشن ها چه صحبتی میشد؟ آیا اعتراضی به شاه شد در این مورد؟
برگزاری جشن های 2500 ساله ایجاد شاهنشاهی ایران مطلقا ایرادی برش وارد نیست و نمیتونه ایرادی برش وارد باشه. ما میبینیم که امروز کشورهای دیگری برای حوادث بسیار کوچکتری مراسم مجللی برپا میکنن، مراسم بین المللی برپا میکنن و اصولا این قبیل مراسم در دنیا متداول شده. بنابراین خیلی عادی بود و لازم بود که بنیانگذاری شاهنشاهی ایران، امپراتوری ایران به دست کوروش کبیر و اعلام نخستین بیاننامه حقوق بشر، همون منشور بابل به اصطلاح، به یاد مردم ایران بیاد و به این مناسبت مراسم زیادی هم در همه جای ایران برگزار شد. اون چیزی که ما بهش به صراحت ایراد گرفتیم به عنوان مورخ این بود که اون مهمانی بی مورد تخت جمشید بود و اون خیمگاهی که ساختن با هزینه های خیلی سنگین که می توانست به کار بره برای ساختن دو یا سه یا حتی یک مهمانسرای عظیم و همه این اشخاص در اونجا پذیرایی بشن و دور نگاه داشتن ایرانیان بود از اون مراسمی که در تخت جمشید برگزار شد. این دوتا رو باید با هم دیگه کاملا فرق گذاشت بینشون. جشنهای 2500 سال شاهنشاهی درست بود، مهمانی پرسپولیس یا مهمانی تخت جمشید، آوردن همه چیز از یک کشور خارجی که فرانسه باشه، شامی که داده شد که یک غذای ایرانی هم درش نبود، اینها کارهای درستی نبود و اون موقع در داخل حلقه حکومت ایران، من اون موقع رئیس دانشگاه تهران بودم و جزء حکومت و دولت مطلقا نبودم، ولی در داخل دولت ایران البته کسانی به طور خصوصی نسبت به این کار ابراز ناخشنودی میکردن لااقل، ولی خب تصمیمی بود که گرفته شده بود و همه ازش علنا دفاع کردند.
در مورد ماهای آخر سلطنت محمد رضا پهلوی، در آبان ماه 57 اگر اشتباه نکنم، شاه پیام معروف تلویزیونی خودشو که صدای انقلاب شما رو شنیدم جلوی دوربین میگه. شما میگی متن این پیام توسط رضا قطبی و حسین نصر نوشته شد و پیش از آن که شاه این متن رو ببینه بردن پیش ملکه ایران فرای پهلوی و بعد آوردن و در اختیار شاه گذاشتن که شاه چندان موافق این متن نبود، ولی با این حال بنا به اصراری که شد این متن رو میخونه. شاه ایران که اینقدر در مسائل جزئی نقش داشت، دقت میکرد وقتی نوشته‌های شما رو میخونیم و شرکت داشت، چجوری همچین متن مهمی رو اولا بدون اینکه مورد مشورت قرار بگیره نوشته شده و در اختیارش قرار دادن، و از سوی دیگه چرا این دو نفر در نوشتن این متن نقش داشتن؟
اولا این که شما میگید شما گفتید، اینو تنها آقای ایوو ماتیو، من نگفتم در مورد اینکه این متن که به نظر متن بسیار زیبایی بود و متن بدخیم و شومی بود کی نوشته، اینو مدارک غیر قابل انکاری هست، روایت و شهادت آقای دکتر امیر اصلان افشار، متن دست نویس این نطق که در دست یکی از مورخین هست و چندین بار انتشارش داده این مطلب رو و تکذیب نشده، روایت مرحوم منوچهر ثانی، اقرار خود آقای سید حسین نصر به این که یکی از دو نویسنده این پیام بوده، برای این یه استدلالی در جهت این که کی این نطق رو نوشته مورد نداره، اینا همه اسناد غیر قابل انکاره. اما اینکه آیا شاه واقعا دقت کرد یا نکرد و شهبانو دقت کردند یا نکردند، این من نمیتونم به شما جواب دقیقی بدم. وضع روانی و حالت حکومت شاه در اون روزها بسیار ضعیف بود و یک نوع درماندگی شاه در خودش احساس میکرد و یک نوع بیتفاوتی نسبت به اون چی که در اطرافش میگذره، و شاید راحت بود، من چون حضور نداشتم و ندیدم نمیتونم بگم، شاید خیلی راحت بود که ایشون رو تحت تأثیر قرار بدن و کما اینکه تحت تأثیر قرار دادن. و به نظر من، این دیگه نظر شخصی است، در این متن 5 بار و از جمله 2 بار به طور صریح اقرار شده است به اینکه ایشون قانون اساسی رو رعایت نکرده در طی دوران سلطنتش، و چون ایشون سوگند خورده بود به احترام قانون اساسی و پاسداری قانون اساسی ایران، این میتونست یک بهانه‌ای بشه برای اینکه بعداً مجلس شورای ملی اگر شاه مقاومت کرد در مقابل خواسته های خارجی ها و انقلابیون، که انقلابیون خودشون آلت دست خارجی ها بودن دانسته یا ندانسته، ایشون رو مجلس شورای ملی طبق قانون اساسی عزل بکنه. و توجه هم داشته باشید که بعد از این پیام زیبا ولی شوم هرگز دیگه به شاه امکان اینکه صحبتی بکنه در ملأ عام داده نشد، و باز هم مدرکی در این کتاب هست که لابد ملاحظه فرمودید که روزی که کابینه شاپور بختیار معرفی میشد به حضور ایشون، شاه 3 بار خواست که میکروفون های رادیو تلویزیون ایران رو بیارن و اونجا صحبت بکنه، و دیگه کار به جایی رسیده بود که اصولا کسی به حرفای ایشون اعتنا نمیکرد. محیط فوق العاده خاصی بود در اون زمان که افراد مختلف دربارش اظهار نظر کردند، و ما هم این اظهار نظرها رو سعی کردیم بی‌طرفانه و با رعایت کامل اینکه هیچ تزی، هیچ گفته‌ای بر گفته دیگر برتری داده نشه و قضاوت رو به تاریخ بگذاریم، در این کتابمون به اونها اشاره کردیم.
در این ماهای آخر سلطنت شاه، نقش فرع دیبا رو چگونه ارزیابی میکنید؟
روز به روز بعد از اولین هفته یا دومین هفته دولت شریف عامی، نقش شهبانو در هدایت امور مملکتی بیشتر شد. هرچه شاه ضعیفتر میشد، ایشون طبیعتاً سعی میکرد که کارها رو به طرف خودش بکشه یا لااقل جایگزین شاه بشه در اتخاذ تصمیماتی، حالا اتخاذ تصمیمات درست یا غلط من نمیدونم. از جمله 2-3 مورد هست که مدارک تاریخی غیر قابل انکار وجود داره. یکی این که ایشون مخالف انتصاب ارتش بود، اویسی بود، به ریاست دولت و اعمال قدرت در کارهای سیاسی از طرف ارتشی ها، که اینو خودشون هم در خاطراتشون لااقل در متن فرانسش رسمن نوشتن، و همچنین در زندگی نامه مجازشون که در پاریس چاپ شد 2-3 سال پیش، در اونجا هم باز هم از قول ایشون نوشته شده. دوم این سخنرانی صدای انقلاب شما رو شنیدن بود، که این هم امروز نمیشود تردید کرد که یک اشتباه بزرگ سیاسی بود. و سوم البته در این مورد و علیه هست روی کار آوردن مرحوم بختیار که امروزه میبینیم که اشتباه بود، ولی شاید اون روز به نظر بعضی ها اشتباه نمی آمد. بختیار مسلماً میتوانست کاری برای ایران بکنه، به شرطی که به ارتش و به جناح روحانیتی که مخالف خمینی بودند اتکا میکرد. از ارتش فوق‌العاده بیمناک بود و با روحانیون هم حسن رابطه‌ای نداشت، حتی با آیت الله شریعت مداری و آیت الله عظما خویی که در نجف بودند اون موقع. این است که شکست بختیار از همون روز اول و قبل از اینکه سر کار بیاد محتوم بود، هیچ تردیدی درش نبود و به نظر خیلی ها این هم یک اشتباه سیاسی بزرگ بود. این سه تصمیم بزرگی بود که شهبانو گرفتن و شاید از نظر تاریخی درست نبوده باشه.
آقای نوانی، شما نوشتین که در مورد بازداشت هویدا تصمیم گیری هم با شاه بود و هم با فرح.
دقیقاً اینطوره.
میخوام ببینم که به جز هویدا دستگیری‌های دیگه‌ای هم اتفاق افتاد. چه کسی تصمیم گیرنده بود و چه کسی در مورد دستگیری هویدا پیشنهاد داده بود؟
ظاهراً اینطوری که در کتب مختلف نوشته شده است و روایتی که خود شهبانو کرده‌اند در خاطراتشون، من بازم به متن فرانسه‌اش اشاره می‌کنم، پیشنهاد اصلی توقیف هویدا از جانب سپهبد مقدم رئیس وقت ساواک بود، ولی در حقیقت میخواستند یک سپر بلایی درست بکنند و تقصیرات رو گردن ایشون بندازن، گردن مرحوم هویدا بندازن. تقصیراتی داشت البته هویدا و دیگران هم تقصیراتی داشتند، ولی با توجه به مقام خاصی که هویدا داشت، 13 سال نخست وزیر بسیار مقتدر ایران بود لااقل در سالهای آخر، این تصمیم نمیتوانست گرفته بشه مگر با اجازه و شاید امر شاه و در اون موقع با اجازه شاه و شهبانو متفقا. و اون جلسه هم که تفسیرش و تفصیلش در کتاب هست در حقیقت برای این بود که یک جنبه به اصطلاح مشاورتی به این تصمیم بدهند و مثلا رسمی ترش و مقبول ترش بکنند.
آقای نهاوندی، در مورد دیدارتون با شاه در مکزیک نوشتین که شما اولین ایرانی بودید که از ایران خارج شدید و به مکزیک رفتید و با محمد رضا پهلوی دیدن کردید و
درسته
و دست نوشته ایشون پاسخ به تاریخ رو به شما داد و نظرتون رو خواست.
درسته.
میتونم بپرسم نظرتون راجع به پاسخ به تاریخ چی بود؟ واقعا آیا پاسخی بود به اتفاقاتی که افتاده؟
در اون موقع ایشون نمیخواست بیشتر از این بنویسه مسلم، و منم این مطلب رو به ایشون گفتم و این مذاکره هم در کتاب نقل شده. منم این نکته رو به ایشون گفتم، ایشون عقیدش این بود که در مکزیک هست، نمیخواد اگر وارد بحث‌ها و مجادلات سیاسی بشه برای دولت مکزیک ایجاد مزاحمت بکنه، و شاید هم نمیخواست اصولاً، چون به هر حال لبه تیغ ایشون در ماه‌های آخر متوجه سیاست امریکا بود، شاید هم نمیخواست امریکایی ها رو ناراحت بکنه، نمیدونم. ولی قطعا این کتاب پاسخ به تاریخ میتوانست شامل نکات بسیار دیگری باشه که نبود، و یک فصلی هم در ترجمه انگلیسیش تا روزهای آخر عمر شاه بهش اضافه شد که یک کمی سیاسی تره. ولی به هر حال هر کسی در نوشتن مطالبی در یک برهه خاصی از زمان آزاده، و اون کتاب پاسخگویی به بسیاری از مطالب هست و پاسخگویی لازم به بسیاری دیگر از مطالب و سوالها نکرده.
من پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم، با آنچه را که شما برای به دست آوردنش قربانی دادید تضمین میکنم.
ایران باید دموکراتیک آن اداره بشه، یک روز هم نمیشه پیاده کردن این هم چند سال وقت داره، ولی نسخه اینه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.